ساعت 11 اینجا ایران است. رادیو جوان.
اینجا رادیو جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
یه راه حل ساده بگو ببینم از این عظمت پر ثواب بخوام بهره ببرم باید چی کار کنم؟ یه راه ساده ای که همه میتونن اجرا کنن اون چیه؟ اون ادبه. ادب که میتونی رعایت کنی؟
با ادبات تو این سفر بیشتر میبرم.
هرچند گناهکار باشم
حس ادب رو که به خودت میگیری این پایه احساسات معنویه.
کودکی بودم و به قد خودم مادرم چادر سیاهی دوخت. ادب مجلس محرم را از همان روزها به من آموخت.
با ادبات تو این سفر بیشتر میبرم.
سرش بر نی تنش در قعر گودا. سرش بر نی تنش در قعر گودا. ادب را گه الف گردیده گه دار.
از او بسیار میگویند آنها که میگویند چرا خود چون او نیست.
ره نی پیچ و خم بسیار دارم. نبایش زیر و بم بسیار دارم.
اینجا شبکه رادیویی جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
آفساید.
گل هست اما آفساید.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ. ورزشکارا، ورزش دوستان، ورزشی به خونه سلام. سه‌شنبه سوم مرداد 1402 اینجا آفساید. اول برنامه افتخار میکنیم به نوجوانان هندبال ایران، به تیم ملی بسکتبال زنان ایران و تشکر برای تقدیر از مدال آوران دو و میدانی. بریم سو تیتر.
بررسی حواشی فوتبال.
جلوی این لیدر به ورشگاه گرفته نشد. اگه گرفته میشد هرگز همچین چیزی پیش نمی آمد. سر بچه کوچیک نمیشکن.
50 سال این هوادارا رو داشتیم. با این هوادارا هستن، میمونن هر جا این تیم داره.
پیگیری مطالبات شما در سوتیت.
خدا رو با سنگ هر جوری بود اینا رو کتککاری کرد.
اما سوتیتر آفساید امروز. حمید سجادی کجای ورزش ایران است؟ آیا جناب سجادی وزیر سایه بود؟ آیا وزارتخانه سجادی اندازه ورزش ایران نیست؟ چرا برخی مدیران ورزش تا آخرین روز جناب آقای وزیر را کوبیدند؟ آیا سجادی توانست جلوی برخی منفعت طلبان چسبیده به ورزش را بگیرد؟ بازخواست مدیران ناکارآمد موجود در ورزش، بازخواست مقصران میلیاردها تومان اسکناس بیت المال در ورزش، ترمیم ضعف‌های کمرشکن مدیریتی در بخش بین الملل ورزش، جلوگیری از شکست‌های سریالی در پرونده‌های خارجی، پروژه ساماندهی آبی و قرمز پایتخت با دستور مستقیم و تأکید چندباره رئیس جمهور محترم به آقای وزیر چرا همچنان در ناکجا آباد ماند؟ جواب حمید سجادی به حمله و انتقاد بی انصاف و با انصاف در ورزش چیست؟ چرا یک وزیر متخصص ورزشی از مجلس شورای اسلامی 4 بار کارت زرد گرفت؟ آیا حمید سجادی به خاطر فشارهای بیرون از ورزش وادار به استعفا شده؟ آیا حمله به وزیر ورزش از طرف بیکفایت‌های در خطر افتاده است؟ و آیا حمید سجادی اسیر تهمت‌های ناحق شد؟ و چرا ورزشی‌ها پشت وزیر ورزشی را خالی کردند؟ و چرا ورزش یک وزیر 100% ورزشی را پس می‌زند؟ جناب آقای کاظم اولیایی سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران محترمتان و شنونده های خوبتان عرض ادب و عرض سلام دارم.
درود
باشید. من ایام را هم تسلیت عرض می‌کنم.
زنده باشی، سلامت باشین بزرگ با. جناب آقای اولیای عزیز، حمید سجادی کجای ورزش ایران بود؟
استعدادتان برسنم که ما برای اینکه حوزه ورزش را ادارش کسی مناسب بکنه چند تا ویژگی قائل بودیم.
بله.
یکی از ویژگی‌هام ورزش بود. متعلق نه فقط ویژگی ورزشی. ویژگی ورزشی و ما به این دلیل اصرار داشتیم که شناخت داشته باشه بر حوزه ورزش و تا زمانی که افرادی می آمدن که شناخت نداشتن، ضمن اینکه خودشون خیلی عمل کرده مثبتی نداشتن،
بله،
افراد فرصت طلب دور اینا جمع می‌شدن و به انحراف می‌بردن. تلاش جامعه ورزش به خصوص پیشکسوتان این بود که حوزه ورزش دست کسی بیفته که شناخت کاملی داشته باشه. اما اولا بر این مطلب و این درس بود برای ما که ما مدیریت شجاعانه‌ای که برای اداره ورزش لازم هست،
بله،
این رو باید در اولویت قرار بدیم. اول باید بگیم طرف باید مدیر باشد، توانا باشد، بعضی از ویژگی‌های شجاعت را هم باید داشته باشد، جدات درگیری با مخالفین را داشته باشد،
بله،
و با امکان استفاده از جمع نظرات پیشکسوتان را هم داشته باشد.
خب این وزارتخونه چقدر این کار را انجام داد؟
متاسفانه جناب آقای سجادی که براش آرزوی سلامتی میکنم، خدا قوت بهش میگم و انشالله آرزو میکنم که هرچی زودتر سلامت خودش پیدا بکنه، متاسفانه در حوزه ورزش نتوانست اون خواستای جامعه ورزش را محقق کنه، حداقل همش رو محقق نتوانست بکنه.
آقای آقای چقدر خود ورزشی ها پشت وزیر رو خالی کردن؟
ببینید چاره نداشتن، من خالی کردم. وقتی که آقای برای اولین بار در 44 سال دولت، اولین دولتی بود که پذیرفت از جامعه ورزش، از نخبگان ورزش، که یک ورزشی را وزیر بود.
کار دولت و رئیس جمهور عالی بود، اینو باید قبول بکنید.
این آقای رئیس جمهور به تعهداتش عمل کرد. اون دلیل آقای سجادی عدم توانایی در چیدمان وزارت ورزش و اینکه وزارت ورزش از بیرون چیدمان شد،
بله،
و نفراتی که باید می آمدن در بدنه کارشناسی که بسیار لازم بودن با ورزش هیچ سنخیتی نداشت.
خب الان استعفای آقای سجادی هم به خاطر فشارهای بیرون از ورزش بوده، این آقای فائقی گفته.
حالا ببینید آقای سجادی چون عملکردش مورد تایید ورزشی ها نبود، بالاخره ورزشی ها حمایت نکردن ازش. اکثرا حمایت نکردن یا اقلیتی حمایت کردن یا اکثریت حمایت نکردن. اگر جناب فاقی درست میفرمان، اگر اکثریت ورزشی ها حمایت میکردن، آقای سجادی با همین شرایط هم باقی میماند. ولی چون تیم خوبی نداشت، چون نفراتی بهش تحمیل شد که از بدنه ورزش نبودن، اونا هم هر کدام به قول معروف ساز خودشون زدن، درش ورزش و انسجام لازم را از دست داد.
بله. و اون وزن بزرگ و اون وزنی که نیاز داشت ورزش در وزارتخانه حمید سجادی به نظر شما نبود؟
نه خیر، آقای سجادی نتوانست وزارت بزرگ ورزش را که عملیات در حوزه ورزش در شرایط فعلی بزرگترین عملیاتی است که در از نظر روحی روانی افکار عمومی را به خودش جذب میکنه، مستعد الان ما هیچ چیزی، هیچ مقوله بزرگتر از ورزش را جذب افکار عمومی نداریم. شرایط سختی، شرایطی خاصی پیش میاد، ولی ورزش میتواند شادابی، میتواند انسجام، میتواند خیلی چیزا رو به جامعه به وجود بیاره. از این فرصت آقای سجادی نتوانست استفاده کنه و علت اصلیش هم این بود که کادر مناسبی برای وزارت ورزش انتخاب نکرد، اونم انتخاب خودش نبود، تحمیل بود یه سری از افراد و الان هم بعضی از اون افراد تحمیلی دو دولت دارن تلاش میکنن به عنوان سرپرست برگردن و من از دولت معظم میخوام که تحت تاثیر اینا قرار نگیره.
بله.
مدیری توانمند که شناخت داشته باشه، توانمندی مدیر و مقبول مدیریت مدیر در جامعه ورزش به نظر من میتواند آیتم های موفقیت هر سرپرست
ما یه چند تا تیتر داشتیم که اول تو بخش سوتیت خوندم. یک، بازخواست مدیران ناکارآمد موجود در ورزش، بازخواست مقصران میلیاردها تومان اسکناس بیت المال تو این سالها در ورزش، ترمیم ضعفای کمرشکن مدیریتی تو بخش بین الملل ورزش، جلوگیری از شکست های سریالی در پرونده های خارجی، اون پروژه ساماندهی آبی و قرمز که هنوزم خط به خیر نشده، خط به شر شده برای یک تیم، اصلا تمومی هم نداره. چقد این وزارت خونه تونست این کارا رو انجام بده؟
متاسفانه از زمانی که در مورد دو تا باشگاه بزرگ پرطرفدار از اون متاسفانه از زمانی که این دو تا باشگاه در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت،
بله،
اصلا تکلیف روشن نبود. یعنی شد آشپز دو تا، یا غذا شور شد یا بی‌نمک.
بله.
تایید فرمایش جلالی در دو تا باشگاه بزرگ ما در بدترین شرایط خودش الان قرار داره. در زمان گذشته باشگاه ما مشکل مالی داشت، به سختی معاش خودش تأمین میکرد، اما الان باشگاه ما تا خرخره در قرضن. به قول فرمایش عضو هیئت مدیره محترم استقلال، 800 میلیارد تومان
بله.
باشگاه استقلال زیر قرضه. این حاصل کار مشترک جناب آقای قربانزاده که هم خودش را قربانی کرد، هم دو باشگاه را قربانی کرد و حاصل همکاری ضعیف بین سجادی و قربانزاده بود. با امیدوارم این فرمایش شما که در تیتر هم خواندید، بالاخره نظام جمهوری به یه زمانی برسه که بازخواست مدیران تو دستور کار قرار بگیره. ما متاسفانه به جایی که برنامه بدیم، همیشه میایم مجلس یه سری آرزوها رو بیان میکنیم و مردم هم با این آرزوها فریب میخورن، مجلس نمایندگان هم با این آرزوها رأی میدن، بعدا میایم میبینیم هیچ کدومش محقق نشده.
الهی که این اتفاق بیفته به امید خدا.
انشالله.
آی اولیایی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما ممنونم. انشالله آرزو سلامتی برای همه شنونده‌هاتون دارم.
درود بر شما، زنده باشین، خدا نگهدارتون. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید. فوتبال خارجی. داغ از فوتبال دنیا. فوتبال برتر دنیا در آفساید.
محمد رضا جان احمدی سلام، وقتت بخیر.
احمد جان سلام به شما، سلام همه دوستان شنونده عزیزم، خوب و خوش باشم. بچه‌ها چند یاره‌ای هم امروز همراه ما خواهم بود.
الهی شاکی یه ذره بهتر شدی.
آره سلام، خیلی بهتر شده. آقا معین هم چند تجویز کرد، جواب داد. آره.
تجویزهای آقا معین همیشه جواب میده.
دقیقا همینطوره.
آره.
آقا چه اتفاقات عجیب و غریب داره میفته در فوتبال جهان. آره. در اینکه خب کیلیان امباپه در حال حاضر در رصد مقامات باشگاه میلان قرار گرفته بوده. بعد میگن آقا پوله نمیرسه. الان دیگه با رئال کاملا داره کارش جدی تموم میشه. بعد گفتن که الان تو سایت ها مردم بیان رأی بدن که آقا چند درصد به کدوم تیم میتونه احتمالاً منتقل بشه.
درست.
که خب بیش از 40% شانس تیم فوتبال رئال مادرید رو برای انتقال به اون باشگاه بیشتر میدونستن. ولی جالبه که تو گزینه‌ها حتی مثلا تیم‌های مثل دورتموند و آرسنال رو هم مردم رأی داده بودن.
اوه.
یعنی یه درصد، دو درصد، نیم درصد میگن برای این تیم‌هایی که حالا شاید از نظر مالی کمی تحت فشار باشن، هم دوستانی که علاقمند به این تیم ها بودن اومده بودن و به اونها رأی داده بودن.
درسته.
اما در نهایت کیلیان امباپه داستانش خیلی جدیه با رئال مادرید و باید منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. زمینی که فابریزیو رومانو همون خبرنگار سرشناسی که همه درباره بارها صحبت میکنم و ما هم بارها در برنامه ازش صحبت کردیم، گفته که ظاهرا شب گذشته باشگاه الهلال عربستان اجازه مذاکره مستقیم با امباپه رو از پی اس جی دریافت کرده.
درست.
و فعلا یه پیشنهاد 300 میلیون یورویی هم بهش داده.
اوه 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 چه پولایی.
آره حسن جان، اینجور که من یعنی توی سایت ها و خبرگزاری‌ها و این جاها همه نوشته بودن، تقریبا یه قرار باشه که کیلیان امباپه بره الهلال عربستان، ثانیه 22 یورو درآمد خواهد داشت.
خودت چی فکر میکنی؟ من بعید میدونم این اتفاق با این سن و سال براش بیفته. یعنی تو سن خیلی بهتر میتونه جای بالاتر بازی کنه.
من فکر کنم اولین اتفاقی که بیفته قرار باشه از پاری سن ژرمن جدا بشه، میره دنبال رویاهای دوران کودکیش بر رئال
مادرید.
آره. که بتونه اونجا حضور داشته باشه و اونجا کار خودش رو دنبال بکنه. ولی به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. مارسل گابیتسن هم که باهاش دربارش دیروز صحبت کرده بودیم، با یه قرارداد 4 ساله تا تابستون 2027 به دورتموند پیوستش و بایرن مونیخ از این انتقال 19 میلیون یورو با احتساب پاداش و آپشنی که تو فوتبال ما خیلی مود شده به اصطلاح پرداخت کسب کرده.
آره.
زابیتسری که خیلی خوب داشت کار میکرد و همه انتظار داشتن که برای لایپزیگ جدا میشه، اتفاقات خیلی بهتری براش میفته، در نهایت سر از تیم فوتبال بورسیا دورتموند در میاره.
درسته.
یه خبرم داشته باشه درباره پیشنهاد 40 میلیون یورویی باشگاه انک که برای خب رونالدو رفته اونجا، اونا هم ولکن نیستن و میخوان تجدید شده استادیوم مونر رو به خدمت بگیرن. یه پیشنهاد 40 میلیون یورویی رو به بایرن مونیخ دادن، مونیخی‌ها استقبال کردن و حالا تو در زمین شخصی سادیو مانه است که ببینیم که آقا میتونه با باشگاه النصر عربستان توافق برسه یا اتفاق
بیفته. حتی مانه بعید نیست که بیاد با توجه به سن و سالش، بعید نیست این اتفاق بیفته.
خب به هر حال هم سن و سالش
همین که بالاخره پیش رونالدو دیگه با هم بازی میکنن.
آره همین که مسلمون هم هستش شاید مثلا میتونه تو فضای کشور عربستان خب احساس راحتی داشته باشه.
درست.
و آخر خبر هم اینکه ویفرزاهایی که آرسنالی ها سالها دنبالش بودن دیشب رسما به تیم گالاتاسرای ترکیه منتقل شد.
بسیار خب محمد رضا جان خیلی ممنونم ازت.
آقا ارادت داریم.
درود بر تو. فردا
ان شاء الله با صدای بهتر همراه شما هست.
تو عزیز دلمی. خیلی ممنونم.
فدای تو و خدا نگهدار.
یا علی خدا نگهدارت. خداحافظ. بریم تیتر داغ.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر داغ. داغ از فوتبال ایران. آخرین خبرها از فوتبال ایران در آفساید.
حسن روشن گفته نکونام با مدیریت آبیا اصلا موفق نمیشه. حمیدرضا آصفی گفته پرسپولیس ساعت 12 شب از تعلیق آسیا در اومد. واعظ آشتیانی هم گفته ایراد اساسی حمید سجادی روزمرگی بوده. بریم شبکه‌های اجتماعی.
تیت بازار ورزش ایران داغ داغ. ورزش در فضای مجازی.
محمد مظفری سلام، وقتت بخیر.
انام خدا. سلام آقای اسماعیل پور، از داده خدمت شنونده ها. ببخشید من صدام گرفته.
قربونت برم. چرا اینطوری شدین؟ یهو صدامون گرفت.
حالا آقا ماهی نسخه خیلی خوب زد که ایشالله آنم امتحان میکنه و فردا صدای بهتر اخیر.
همون نسخه محمد رضا جان رو بهت بده حله.
آره ایشه.
آره. برادر چه خبر؟
خب عجایب مشکل استقلال ادامه داره. بله. عجیب‌تر هم میشه، دیروز در فاصله 10 روز مانده تا شروع لیگ اعتصاب کردن بازیکنان استقلال، رفتن به کمپ اجازه اما تمرین نکردن و استقلال که هنوز بدنسازش اصلا وارد ایران نشده، این بازیکنان هم حالا نخرید تیمش کامل نیست، تمرین هم دیگه نمی‌کنن.
بله.
و حالا از اون برم هوادارا بنده خدا تو یکی از گرم‌ترین روزهای تهران دیروز بازم جلوی ورزشگاه بودن، جلوی باشگاه بودن و باید ببینیم چی میشه. زنده که امروز خبرم اومد که باشگاه استقلال حسابش هم به علت بدهی بسته شده و میگن شرایط استقلال خیلی بده. حالا امیدوارم من خودم تا این خطیب من مصاحبه چیزی بکنم، بالاخره هوادارا حداقل جلو باشگاه نرن
دیگه. فقط مونده آب و برق ساختمون رو باشگاه رو قطع کنن دیگه، تموم دیگه
واقعا
به خدا
مونده فقط. و اصلا میگن حالا یکی دو تا از خبرنگاران شایعه کیچی تو فضای مجازی زدن، توییت زده بودن که شاید اصلا جواد اکرم هم مثلا استعفا بده، خیلی بعید میدونم این اتفاق بیفته.
گفت که گفت آخرش هستم. آره
آره جواد کرد همه چی بنده خدا امتحان کرد، یه استوری گذاشت و روم زد، نمیدونم همه این کارا رو کرد که یکم بفهمونه که آقا وضعیت تیم خرابه، ولی خب حالا درست نشده وضعیت استقلال
دیگه. بنده خدا باباش اومد مصاحبه کرد گفت آقا خانواده آره. به جون همدیگه افتادیم، داره کتککاری میشه، برادر با برادر دارن به مشکل میخورن به خاطر اینکه جواد استعفا بده از استقلال.
آره خیلی عجیبه. عارف قلمی هم یه روز استوری گذاشت، معلوم نبود که میخواست جدا شه یا یعنی اینکه زد 4 سال تمام و حالا مشخص نبود که میخواست که من دیگه میرم از استقلال یا اینکه 4 سالگی حضورش در استقلال حالا مثلا اشاره کرده بود. باید ببینیم چی میشه. عارف پارسال هم این تاکتیک رو جوری انجام داده بود که وایسا تا روزای آخر نقل انتقالات بدون تیمون و اونجا قراردادش با استقلال امضا کرد. باید ببینیم امسال چیکار میکنه، میمونه در استقلال یا نه.
بله.
سامان فلا هم که استقلال میخواستش دیگه رسمی شد، پیوستنش به گلگهر از پیکان، یکی از بازیکنهای آینده دار تیم ملی هم امیدمونه، هم پارسال تو پیکان خیلی خوب بود. گفته شد که 18 میلیارد تومان مبلغ رزرونامش بوده باشگاه پیکان.
به سلامتی.
و یه اتفاق جالبی هم که افتاد، کریم اسلامی هم رفت هوادار از نساجی، نفسش محمود فکری و حالا اون برام باید ببینیم هوادار بازیکنهای خوبی جذب کرده.
آره.
فکر کنم از تیمهای خوب امسال باشه. از لژیونرهامون هم دو تا نکته فقط بگم که سردار آزمون در تمرینات بایر لورکوزن مصدوم شد، گفته میشه مصدومیتش از ناحیه ساقه پا و احتمالاً شروع بوندسلیگا رو کردن دو تا هفته دیگه شروع میشه رو از دست میده. وضعیت سعید عزت‌اللهی هم حسابی گره خورده. سعید خب میخواد برگرده به کشورمون، حالا پرسپولیس مشتری اصلیش بود، با اون باشگاه وایله دانمارک که آقا مثلا پرسپولیس و استقلال و سپاهان می‌خوادش قیمت رضایت‌نامه رو بردن بالا.
ببین تو بازارگرمی کردن هم حرفه‌ای انقدر بد این کارو انجام میدیم. یه باشگاه ساده هم باشه میگه نگاه قیمت بالا سعید خیلی ارزشمنده، بازیکن خیلی خوبیه، درجه یک ملی پوش، اما سر بعضی از بازیکن‌ها این شکلی بود دیگه، رقم یهو 5 برابر میشد. نمیارزه اون بازیکن، نیم برابر هم نمیارزید، ولی خب سعید میارزه انصافا، کاری ندارم، ولی خب این بازارگرمی کارو خراب کرد.
آره نکته اینه که سعید همین زمستون پنجره نقلان تمام زمستون قراردادش تمام میشه، موقع میتونه به عنوان بازیکن آزاد در تیم میخواد بره بدون هیچ مفردات رضایتنامه ای. باش که وایل همین رو میبونه، برای همین فشار رو برده به سعید که یا قراردادتو تمدید میکنی یا نیفت میشینی رو سکو و بیرون میمونی که بتونن اون درآمدزاییشون رو بکنن. از هفته اول رقابت های دانمارک هم دیگه دانمارک هم کنار گذاشته شد سعید عزت‌اللهی، یکم اوضاعش به هم ریخته، حالا باید ببینیم چه اتفاقی براش میفته.
بسیار خب محمد جان خیلی ممنونم ازت،
مخلصی. یا علی خدا نگهدار،
درود بر تو، زنده باشی، خدا نگهدارت. قبل ورزش داخلی بگم هواداری پرسپولیس خیلی پیامک زدن، گفتن آقا از دست آقای درویش خسته شدیم، بره از پرسپولیس دیگه، یه دونه مهاجم نمیتونه جذب کنه. آقای درویش عین پیامک رو برای شما خوندم، دلخورن از دست شما و عصبانی. بریم ورزش داخلی.
ورزش منهای فوتبال، سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فوتبال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال، همه چی غیر از فوتبال. ورزش منهای فوتبال.
مجید آتمی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی مخلصم. پرونده داغ امروز چیست؟
خدمت رو عرض کنم که خب همونطور که میدونید ما تغییراتی رو در رأس فدراسیون دو میدانی داشتیم و حالا خیلی ها عنوان میکردن که مسائلی و اتفاقاتی که در ماراتون شیراز افتاد باعث شد که ما در واقع شاهد برکناری یا استعفای اجباری آقای هاشم سیامی بوده، اما دقایق پیش مجمع عمومی فدراسیون دو میدانی تشکیل شد و آقای پولادگرد در این مجمع اعلام کردند که در خلال یکی از این سفرها اتفاقاتی افتاده که تا به حال آقای پولادگرد که حالا خودش 3 دهه در فدراسیون های ورزشی بوده، تقریبا 3 دهه اعلام کردن، من تا حالا همچین اتفاقاتی رو در ورزش ندیده بودم. یعنی خود ایشون رسما اعلام کرده که دلیل اصلی برکناری آقای سیامی مسائل غیر از ماراتون شیراز یا افزون بر ماراتون شیراز بوده که خب حالا اونجا ما موضوعاتی رو داشتیم، اما گفته میشه که در خلال یکی از سفرهای دو میدانی اتفاقات عجیب و غریبی افتاده و ایشون هم در واقع اظهار تأسف کرده از این وقایعی که اونجا بوده. این یه نکته. میخوام بگم که دو میدانی دوچار یک بلا تکلیفی هست همچنان و سرپرست داره، سرپرستش خودش ایمیل به ریاست در این فدراسیون نیست، قبلا هم در واقع آقای داوری اونجا سرپرست بوده و رئیس بوده. نکته بعد اینه که جدوی ما مدتی رو به خاطر یک حکم قضایی دوچار حاشیه شد، آقای میر اسماعیلی رفتن، بعد حالا دادگاه دوباره رأی داده که آقای میر اسماعیلی تبرئه شده از اون اتهامی که داشت.
خبر تبرئه رو من خوندم و دیدم، درسته این؟
بله تبرئه درسته. بعد همین موضوع تبدیل میشه به یک دستاویزی برای درگیری لفظی در وزارت ورزش که آقای میر اسماعیلی گویا خواستن که برگردن به فدراسیون، به هر حال اعتبار و آبروش خدشه‌دار شده. بعد حالا معاونت خاص در وزارت ورزش در واقع اعلام کردن که نه فعلا شما باید صبر کنید تا ما ارزیابی های خودمون رو انجام بدیم. این که ما در واقع به صرف یک حکمی که میتواند اعاده حیثیت بشود، حکمی که میتواند اعاده بررسی شود، حکمی که میتواند نقض شود، بیاید رئیس یه فدراسیون رو جابجا بکنیم یا با اعتبار آبروی یه نفر بازی کنیم، خودش خب محل بحثه. اگر قراره بر اینه که من هم بعداً بیام دوباره مدارکی رو بیارم، مستنداتی رو بیارم و اعلام کنم که نه من مثلا متهم نبودم و دادگاه ممکنه رأی رو برگردونه، پس اصلا چرا آبروی طرف رو میبرید، چرا برکنارش میکنید؟ حالا دوسته اینجاست که معاونت حقوقی وزارت ورزش اومده گفته که یکی از اتهامات آقای میراث‌آیلی تبرئه شده و ایشون از اون اتهام تبرئه شده. اتهام دیگه ای هستش که در واقع اون حکم قضایی براش صادر شده و در اون هم ایشون تبرئه نشده ولی بزا همچنان وزارت ورزش در مورد بکارگیری مجدد ایشون بحث داره.
عجب.
این هم از بلا تکلیفی جودو، این هم از وضعیت جودو. حالا بریم سراغ دو چرخ سواری که من تو این هفته دو سه بار خواستم ازش در واقع پرونده بیارم و ارائه کنم اما خب موضوعات مهمتری بود. دو چرخ سواری اوضاع خیلی خرابه. در طول سه چهار روز اخیر اعتراض‌های خیلی زیادی را از سوی خانواده دو چرخ سواری
یه چند تا مصاحبه از ملی پوشان بود. خیلی آره تند بود.
امروز یکی از ملی پوشان گفته که پدر مادرامون دارن خرجمون رو میدن. اما اینا همه یه طرف درد بزرگ، درد اصلی که امیدوارم یه نفر تو هر ارگانی حتی اداره هواشناسی صدای منو بشنوه اینه که مسابقه قهرمانی کشور دو چرخ سواری برگزار کردن فقط سه نفر هستن شرکت. یعنی درد از این بالاتر نیست. چرا؟ معنی داره، یعنی ترجمه باید بشه به زبانهای مختلف. یعنی در کل ایران هیچ علاقه و رغبتی برای دوچرخ سواری نیست.
خب فدراسیون مقصره. فدراسیونی آره. که اصلا تکلیفش روشن نبود، رو هوا بود.
آره بعد هر کدوم از این مسئولین ما رو با شما بخوای درباره ورزش همگانی ازشون بگید جمله پیدا کنی 400 تا جمله هر کدوم دارن. اما این که پس امروز چرا هیچکی ورود نمی‌کنه؟ آقا الان مجلس قوه قضاییه بیان تمام این رؤسا و مسئولین دوچرخ سواری رو بیارن به خط کنن بگن آقا پس تو چیکار کردی؟ مگه قرار نبود ورزش همگانی داشته باشیم؟ مگه قرار نبود ما به خاطر آلودگی شهرهای بزرگمون بیاید مردم رو تغییر کنیم که به دوچرخه سواری رو بیارن؟ مگه قرار نبود هم با صنعت خودروسازی، صنعت دوچرخه سازی، هم دوچرخه سواری هم در کشور ما رونق بگیره؟ بعد مگه میشه که ما مسابقه قهرمانی کشور بانوانمون فقط سه تا دوچرخه سوار؟ بعد اون وقت مثلا میان میگن حالا ما یکی از مجدداتمون دوچرخه سواری بانوان مثلا هستش.
اصلا من کاری با اون ندارم. من میگم آقا شما شرایطو فراهم کن به عنوان فدراسیون.
حسن الان که دوچرخه سواری توی پیست بوده ما دوچرخه سوار نداریم.
بله.
خب پس یه دلیلی هستش که اون دوچرخه سوار حاضر تو خیابون بره دوچرخه سواری بکنه ولی نمیاد توی پیستش، نمیاد توی استادیومش. دوچرخه سوار تو جاده میره هزار جور خطر رو به جون میخره ولی هیچ رغبتی نداره برای اینکه بیاد توی در واقع پیست مسابقه بده. بعد ما با این وضعیت علاوه بر اینکه شعار مثلا ورزش همگانی رو داریم، توقع داریم که مثلا ما در حوزه دوچرخه سواری در حوزه قهرمانی هم پیشرفت بکنیم. بیایم یه دونه کاغذ بذاریم جلوی اون بگیم آقا ما چقدر استادیوم فوتبال داریم تو این کشور، آیا نمیشده در اطراف در کمربندی این استادیوم های فوتبالمون ما یک پیست خوشگل برای دوچرخه سوارامون ایجاد بکنیم؟
چرا نمیشه؟
خب میشه دیگه. یعنی الان من که کارم ساخت و ساز ورزشی نیستش که، ولی بالاخره مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم، فیلماشون رو نگاه میکنیم. میشه که به عنوان یک سرانه ورزشی وقتی شما مثلا یه ورزشگاهی رو داری بیای در بخشی از اون این پیست دوچرخه سواری رو ایجاد بکنی؟ درش هم بسته، حراست هم داره، نمیدونم مسئولم داره،
با آرامش هم میشه تمرین کرد.
آره دیگه همه چی هست. بیاد اون خانما بیان ورزش بکنن دوچرخه سواری که دیگه آقا دوچرخه که دیگه ما میتونیم تولید کنیم، که دوچرخه که داریم، که حداقل دوچرخه نمیتونیم حداقل بخریم از همسایه‌های پاکستانی و هندیمون که میتونن دوچرخه سواری
آقا ما خدا میتونیم تولید بکنیم. این ضعف فدراسیونه که باید بیاد جواب بده، واقعا ضعف یک فدراسیونی که خودش رو هوا بود. مجید ممنونم ازت، درود بر تو، تا فردا خدا نگهدارت. اما حرف آخر آقایون، دوستان دلسوز، استقلال گناه داره. به چه زبونی بگیم؟ هوادارش گناه داره. نذارید چهار تا منفعت طلب، فرصت طلب، موزی چسبیده به تیم‌های استقلال و پرسپولیس این هوادار رو ذلیل کنن. 11 فردا آفساید بشنوید.
روز شما بخیر دوستان عزیز، لحظات پربار و آرامی براتون.